مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بحث در شناخت و تبیین آیت اسلام، قرآن کریم، آیت عظمای حق تعالی در عالم خلقت بود. گفتیم که هر دینی دو آیت ثابت و مستمر و دائمی داره. آیت اولش همون نفس نفیس نبی اون دینه، و آیت دومش محتوای فرمایشات نبی اون دینه. و با این دو حجت به طور اتم اقامه میشه و چیزی به نام آیت و معجزه حسی دیگه لزوم نداره. و اما این به طور کلی در ادیان، به طور همین عموم آیت بودن قرآن رو هم باید بررسی بکنیم. پس علاوه بر محتوای فرمایشات پیامبر، چه به وحی قرآنی یعنی آنچه در قرآن آمده و چه به وحی غیر قرآنی یعنی آنچه از کلام و تعالیم و آموزه های رسول اکرم بیان میشه، تمام اینها معجزه است و آیت حقانیت رسول اکرم، چون هرچه رسول اکرم میفرمند حرف حق و وحی. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هرچه میفرماید وحی افاضه شده است. چه اونایی که تو قرآنه که به وحی مستقیم قرآنی وحی میشه و خداوند با الفاظ اونها رو بیان فرموده افاضه کرده، چه اونهایی که به وحی غیر قرآنی، چون قلب رسول اکرم مرکز تجلیات تام حق تعالی است، پیامبر اکرم میفرماید. پس همش مطلقاً وحیه هرچه پیامبر فرمودن، حتی صحبتایی که با مثلا همسرشون به طور خصوصی با بچه خودشون میگن، اینا وحیه. یعنی میشه اون رو دستور العمل خدایی ارتباط با همسر، با فرزند، با بچه کوچولو تلقی کرد. و اصلا اساساً به همین خاطره که قول، فعل، تقریر معصوم حجته، چون خداییه. حجت بل به سلا حجت بالعرض باید به حجت به ذات ختم بشه. اگر حجت است باید به چیزی که اصلش حجت برگرده، که اون کلام خداست و علم الهیه. بنابراین این ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا اختصاص به پیامبر اکرم هم نداره. کل اهل بیت در این حقیقت مشترک. این مطلب اول. پس فرمایشات آقا رسول اکرم و محتوای دینشون کلن آیت. علاوه بر این دو آیت که شخص شخیص رسول اکرم که آیت عظمای مطلق عالم هستیه و خداوند آیتی بزرگتر از رسول اکرم ندارد، این یک. و دینشون که همونطور که عرض شد در جلسات گذشته، آیت بودن موجودات یعنی خدا نماییشون، همه هستند، همه خدا نمان، منتها به اندازه سعه وجودشون خدا نماییشون بیشتره. بنابراین سعه وجودی رسول اکرم از همه موجودات بیشتر، بنابراین خدا نمایی مطلق و بیشتر از هر موجودی دارد. این یک. دین هر پیامبری هم به اندازه اون پیامبره، کتابش به اندازه خود اون پیامبره. همونطور که پیامبر سیطره و رفعت وجودی دارن نسبت به سایر انبیا، فرمایشاتشون و کتابشون هم مسیطر و مهیمن بر سایر کتبه. این مطلب دوم. و از همین باب محتوای قرآن یک محتوای اعجازیه که این محتوا متاسفانه از جانب ماها در طول تاریخ مورد توجه واقع نشده. بیشتر چون این محتوا رو استخراج نکردیم، بیشتر سراغ اعجاز بلاغی و ادبی قرآن رفته، کتاب‌های اعجاز قرآن. خب اعجاز بلاغی و ادبی هم باید کسی متخصص فن بلاغت و ادبیات باشه. حتی یک کسی که 10 تا کتاب بلاغت هم خونده ممکنه در بدو امر متوجه نشه. به حیث تشبیه باید حداقل در یه سطح استادی این فن باشه تا متوجه بشه. از حیث محتوا هم توی باز کتاب‌های اعجاز قرآن بیشتر به سمت بحث اعجاز علمی و پیشگویی‌ها حرکت کردن، کتاب‌هایی که اعجاز قرآن می‌کنه. اما عمده، همونطور که یکی دو شب پیش هم عرض شد، عمده بحث اعجاز قرآن وقتی که میگه مثل قرآن بیارید، باید ببینیم قرآن چه ویژگی‌هایی داره که میگه مثل اون بیارین. و خداوند یک بار هم بلاغت قرآن را تبیین نکرده جز در یک آیه. ویژگی‌هایی که برای قرآن، اوصافی که ذکر میکنه، اینا نیستش که، اوصاف محتواییه: نور، هدا، فرقان، شفا، رحمت، حکمت، موعظه، ایناست که معجزه است. و یکی از کمکاری‌های بزرگ این که اصل معجزه رو کمتر بهش توجه کردیم. حالا اعراب صدر اسلام به خاطر اینکه اونا ذهنشون بسیط بود، به محتواها کمتر تونستن توجه کنن، به فصاحت و بلاغت خیلی پرداختن. اما اصلا قرآن که به فصاحت و بلاغت تحدی نکرده، می کتابی مثل این کتاب بیارین. یکی از وجوهش، نازلترین سطح وجوه اعجاز قرآن، اعجاز بلاغش، نازلترینش. حالا بعدا میپردازیم بهش. خب به اینا کمتر توجه شده که اینا بیاد مقایسه کنه آدم اون محتوا رو از بعد هدایت، اعتقاداتش، اخلاقیاتش، مناسک عبادیش، عرفانش، بحث سیاسی اجتماعیش، که اینا با دستاوردهای بشری، با عقل بشر بررسی بشه. این یک راه وسیع و روشن و بیبدیل برای هدایت. ما اگه بتونیم تو این شبا، فکر نمی‌کنم کامل بتونیم اینا رو بررسی کنیم، هم مقداری که بشه به حسب زمان اینا رو انشاءالله با هم گفتگو میکنیم. این بحثای تطبیقی روشن کننده است که این محتوا خدایی اصلا امکان نداره بشری باشه. انسان شناسیش، هستی شناسیش، عقل شناسیش، جامعه شناسیش، همین عقل. شما ببینین این تمایز ها و تفاوت هایی که بعد تو اینجا آدم بهش میرسه، مثل روز روشن میکنه که این از عهده بشر دیروز و امروز و فردا بر نمیاد. مثلا شما همین امروز بشریت رو ببینید راجع به خود عقل چه حرفهای نامربوط میزنه. این عقل گرایی که میگن عقل به همه چیز میرسد، این حرف چقدر خودخوره. اصلا این ضد عقل، این حرف منافات داره با عقل. چرا؟ اینا ادعاهای نامعقول برای عقل، که عقل در همه مسائل زندگی حاکمه و فصل الخطاب داره، حل و فصل میکنه. این هم عقل اینو رد میکنه، هم تاریخ عقل و تجربه تاریخی بشر. عقلی که محدودیت ادراک داره، این یک. ایمان به نقص دائمی خودش دارد و ایمان به نقص دائمی مدرکات عقلی داره. چرا؟ همه عقلا و همه ابناء بشر اینو قبول دارن که عقل در حال توسعه و کمال، دیگه در حال کمال و تکامل دائمی بشریت، دیگه نه این که در حال تکامل پوست و گوشتش که در حال تکامل نیست. یعنی چیش در حال تکامل؟ عقلش تکامل دائم و رشد منزل به منزل. یعنی چی؟ یعنی نقص دائم داره دیگه. کمال یعنی چی؟ یعنی رسیدن به چیزهایی که قبلا نداشت. همین جمله که بشریت در حال تکامل، همین جمله بدیهی که عقلش در حال کماله، یعنی چی؟ یعنی عقل نقص دائمی داره. امروز هم که الان به کمالی نسبت به دیروز رسیده، نقصی دارد. چون اگر نقص نداشته باشه دیگه کمال براش معنا، تکامل معنا نداره. خب بنابراین منزل به منزل، روز به روز، آن به آن باید نقصش برطرف بشه. خیلی این یک. دو، احتمال خطا هم که داره، یعنی هم نقص داره هم در برطرف شدن نقصهاش احتمال خطا وجود داره. هر دوتاش اینطور نیستش که به یک دستاورد رسید قطعا و حتما بتونه روش تکیه کنه. از طرفی عقل به خودش و به توان خودش ناآگاهه. درسته؟ چند بار مثالشو گفتیم دیگه. اگه 100 سال، 200 سال پیش یه کسی میگفتش که 1000 سال پیش، 500 سال پیش دستاوردهای امروز رو، میگفتش که یه مقدار آهن و اینا بیارین من میخوام برم کره ماه، گفتن دیوانه شده دیگه. کیف میگفت دیوانه شده؟ عقلای عالم. یعنی عقل حتی ظرفیت مادی خودش، پیشرفت صنعتی خودش رو نمیدونه، چه برسه به ظرفیت‌های غیر مادی و متافیزیکی خودش. خب خودش رو نمیشناسه، توان و سازمان وجودیش رو نمیشناسه، جهان خلقت هم که نمیشناسه، احتمال خطا هم در هر آن چه میشناسد هست. خب این شد ظلمت فوق ظلمت دیگه، ظلماتون بعضها فوق بعض، روی یک سری جهل ها یک سری احتمالات سوار شد که احتمال خطا داره. خب هر چقدر علم اتفاقا پیشرفت میکنه، اگر آدم عاقل باشه خاضع تر میشه، نه سر برافراشته تر. ببینید قدیم هر چقدر علم پیشرفت میکنه مجهولات بیشتری باز میشه دیگه، تو هر زمینه ای. شما قرآن رو باز کنین، فقط یک ترجمه سطحی بخونین، خیلی هم فکر نکنین، ببینین سوالی ندارین، دقت کنین، یه تفسیر بخونین، یه سری مطالب براتون باز میشه، بعد میشه یه سری سوال با خودش آورد. هرچی علم پیشرفت کنه، نشانه کسی که علمش گسترده شده اینه که سوالات فراوانتری پیدا میشه تو ذهنش. یعنی چیزی فهمیده، چون این فهمم آخر فهم نیستش که، نقطه سر خط عالم نیست، بعدش خلع نیست، این به نظام هستی متصله. خب تا اینجا که آمد بعدش چیهای فراوان ایجاد میشه. به همین خاطر قدیم تصورشون از علم چی بود؟ تصورشون این بود که یک نفر میتونه که عالم به تمام علوم عالم بشه، حکیم بشه، نه؟ هم حکیم در تمام حکمت‌های نظری، هم حکیم در تمام حکمت‌های عملی، یعنی میتونست همه رشته‌های علمی رو توش ورود پیدا کنه، همه رو بیاموزد. حالا چی؟ حالا میفهمی که هرچه پیش میره مجهولاتش اصلا بیشتره. حکیم در قدیم به کسی میگفتن که طبیعیات، ریاضیات و الهیات رو میداند. این در حیطه دانستنی ها، یعنی تمام دانستنی های عالم رو میتونه بفهمه. حکمت رو تقسیم میکردن به دو شاخه، حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری یعنی آنچه دانستنیه، آدم به نظر و علم به اونها میتونه برسه. حکمت نظری رو تقسیم میکردن به سه شعبه، طبیعیات یعنی علوم تجربی، آنچه متعلق به عالم ماده میشه، شناخت طبیعت، ریاضیات که خودش 5 تا علم داشت، حساب داشت و موسیقی داشت و چیزی 5 تاست کانت، و الهیات. الهیات هم که رشته های خاص خودش رو داشت. این حکمت نظری بود. حکمت عملی هم 3 شاخه داشت باز، یعنی آنچه دانستنش برای حکیمان عمل کردن لازمه در همه سطوح: 1 اخلاق، 2 تدبیر منزل که ارتباط با قوم و خویش و زن و بچه و شوهر و بچه و اینها، پدر و مادر و اینا باشه، و 3 سیاست مدن. سیاست مدن یعنی کیفیت تنظیم ارتباطات اجتماعی. همین سیاست مدن شده تمام رشته‌های علوم انسانی، از اقتصاد و جامعه شناسی و علوم سیاسی و تمام این رشته ها. خب بعد یک نفر میتونست حکیم بشه و همه اینا علم پیدا کنه، فهمیدین؟ بعد الان تصور ما از علم چجوری؟ از سوالات، از مجهولات. مجهولات بی نهایت، نسبت علمی که داریم به مجهولاتمون 0ه، هیچی نیست. این واقعیت که عقل خودشه که نمیشناسه، توانش هم نمیشناسه، عالم را هم نمیشناسه. اینا عقل رو خاضع میکنه. این حقیقت ها کسی نمیخواد تحقیرش کنه. عقل ارزشمند اونیه که واقعیت ها رو بشناسه. من جمله واقعیت ها خود همینه، یک سری امور میشناسد به قطع و یقین، یک سری امور میشناسد که با خطا همراهه، و یک سری امور فراوان میداند که نمیداند، و یک سری امور فراوانتر نمیداند که نمیداند. یعنی اصلا سؤالش هم ذهن را نگزیده. خب بنابراین اون ادعایی که عقل حل و فصل زندگی میکنه، این ادعای غرب، بی عقلی محضه. خود عقل اینو محکوم میکنه، تاریخ هم محکومش میکنه. خب حالا که میفهمه نمیفهمه، اون وقت دنبال چیه؟ یه کسی که میداند اینا رو بیان کنه. خب کی اینا رو میدونه؟ خیلی روشنه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. کسی که خلق کرده به کنه اشیا علم داره. خب حالا که مخلوقه خالق میخواد، خالقش هم بهش علم داره، بهتر از خودش، خودش توانش ظرفیتش همه اینا رو میشناسه، مصلحتش، کیفیت حرکتش همه اینا رو میشناسه، و اونم باید بگه. این خلاصه این مطلب. مطلب بعد این که این آیات‌های عمومی تمام، اما آیات اسلام علاوه بر رسول اکرم که بزرگترین آیت اسلامه، و بعد محتوای فرمایشاتشون که دین حضرت باشه که این دومین آیته، دو تا آیت دیگه هم اسلام، سه تا آیت دیگه اسلام علاوه بر اینا داره. یک سری آیات آیت‌های خاص اسلامه که یکیش قرآن باشه، یعنی جدا از محتوای دعوت پیامبر، به طور خاص خود قرآن آیت اسلامه که اینو بحث میکنیم انشالله. یک معجزه دیگه پیامبر دارن که قبل از پیامبر آمده، و یک معجزه دیگه دارن حضرت که بعد از پیامبر. اینا همه جدای از آیاتیه که، یعنی معجزاتی که پیامبر به طور پراکنده انجام دادن، یعنی اون ستون حنانه و شهادت اون سنگریزه ها و اینا بوده، ولی بنای پیامبر اکرم در ترویج دعوتشون تکیه بر معجزات حسی نبوده. و همین خاطر که تو آیاتش هم خوندیم، هی تو آیات میامد که میگفتن چرا معجزه نمیاره، چرا مثل قبلی ها، چرا مثل حضرت موسی معجزه نداره. این خودش دلیل روشنیه که پیامبر اکرم بنای ترویج و تبیین و تبلیغ و معرفی خودشون رو بر معجزه حسی نذاشته بودن. اما اون دوتا آیت رو بگیم. قبل از این که اون دو آیت رو باز بررسی کنیم، یک حرف مشهوری هست که این روایت هم داره. اون روایت راجع به علت تنوع معجزات و علت تفاوت معجزه رسول اکرم با معجزه سایر انبیا. روایت راویش یه فردیه به نام ابن سکیت. ابن سکیت از علمای طراز اوله در ادبیات، در بلاغت، در شؤون مختلفشون عالم برجسته ای. این روایت هم در عیون و در کتابی به نام عیون الاخبار هم در اونجا آمده، هم در کتاب کافی شریف آمده، و هم در به نظرم تا هفت در کتاب اصلی خلاصه آمده. ایشون ابن سکیت سوال میکنه از آقا امام، حالا تو اون روایتی که تو کافیه میفهمد ابن سکیت سوال کرد از ابوالحسن و نگفته از کدوم ابوالحسن. ابوالحسن کنیه یه سه تا امامه غیر از حضرت امیر علیه السلام که ایشون هم ابوالحسن بودن، سه امام تو روایات با ابوالحسن یاد میشه ازشون. یکی آقا موسی بن جعفر امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، یکی آقا امام رضا علیه السلام، و یکی هم آقا امام هادی ابوالحسن رضا، ابوالحسن هادی و ابوالحسن موسی بن جعفر کاظم. تو کتاب کافی نگفته از کدوم ابوالحسن. اون مترجمی که این کتاب رو ترجمه کرده، یکی از مترجمین گفته از امام موسی بن جعفر. خب این روایت اون مترجم ظاهراً شاید اون دقت لازم نداشتن که ابن سکیت از اصحاب امام نهم و امام دهمه و اصلا امام هفتم رو درک نکرده، در اون زمان به دنیا نیامده. این ابوالحسن اشتباه شده اونجا. بعضی از بزرگان هم تو کتابشون آوردن از امام رضا علیه السلام آوردن و این سازگار نیست که از امام رضا علیه السلام هم باشه. این ابوالحسن حضرت هادی علیه السلام. و توی کتاب کافی این حدیث در همون ابتدای کتاب کافی آمده، اولین باب در کتاب کافی. کافی 8 جلده، 2 جلدش اصول کافیه که ترجمه شده، 4 جلدی و 6 جلدی ترجمه شده. اصل بدون ترجمه عربیش 2 جلدش اصوله، 5 جلدش فروع کافیه، یعنی 2 جلدش در اصول دینه، 5 جلدش در فروع دینه، 1 جلدش هم در اخلاق به نام روزه کافی، مجموعاً 8 جلد. تو همون جلد اول، و این کتاب خیلی کتاب شریف و ارزنده‌ایه و نویسندش 20 سال زحمت کشیده برای 1 دونه جلد کتاب. بعضیا 5 سال مطالعه میکنن 10 جلد کتاب میدن بیرون. این 20 سال زحمت کشیده برای 1 کتاب و خودش از بزرگان علماست. و اولین کتاب از کتابهای اربعه است. یک اصطلاحی شاید رفقا شنیده باشن، کتب اربعه شیعه. کتب اربعه یعنی 4 کتاب اصلی و ریشه‌ای و رفرنس، مرجع در کتاب‌های حدیثی فقهی که یکیش کافیه، یکیش کتابی به نام لا یحذره الفقیه، یکیش کتابی به نام استبصار، یکیش هم کتابی به نام چی اون چارمی؟ تحذیب. تحذیب و استبصار مال شیخ طوسیه، من لا یحذر الفقیه مال جناب صدوقه، و کافی هم که مال مرحوم کلینیه. اولین کتاب از کتب اربعه است. کتاب بسیار متقنیه ها. اینم که دارم عرض میکنم بعد اونجا شبهه نشه انشالله. ولی هیچ کتابی جز قرآن اینطور نیستش که از صدر تا ذیلش همش درست باشه. هیچ کسی هم همچی ادعایی نکرده. منتها این کتب اربعه 1 در 1000 اگر مشکل داشته باشه، اونم مشکلاتش در سطوح جزئی تره. قبل از اینکه منتها متاسفانه یک بررسی جدی در غیر روایات فقهی کمتر شده، به طوری که این راوی ابن سکیت رو گفته از حالا این مترجم، این خبط از مترجمه که گفته این روایت از امام هفتم یا امام هشتم بوده. ابن سکیت در زمان امام هفتم اصلا به دنیا نیامده. یه توضیح هم راجع به ابن سکیت بدم، چون این روایت یک خللی توش داره. اول راجع به راوی شرح کنم. ابن سکیت هم از لحاظ علمی از بزرگان و اجلاء شیعه است، هم از لحاظ تقوا و معنویت از ستارگان درخشان آسمان انسانیت و معنویت و تقواست. این همون کسیه که وقتی متوکل مجبورش کرد به بچه هاش درس بده، بعد فکر کرد دیگه اینو خریده، دیگه بهش پول میده و بچه هاشو درس میده و اینا، گفت خب ببینم این دوتا بچه من در نظر چشمگیرترن یا حسن و حسین بچه های علی. گفتش خیلی سوال جالبی پرسیدی، این دوتا بچه تو در نظر من به اندازه قنبر علی هم نیستن، چه برسه به حسن و حسین علی. که بعد دستور داد این از پشت زبانشو در آوردن، این شهید بزرگ راهشی است. دین اینطوری به دست من و شما رسیده ها. همونجا فل مجلس گفت از پشت پاره کنین سرشو، زبانشو از پشت از قفا در آوردن، هم اینطوری شهیدش کرد. این راوی ابن سکیت. در بین این راویانی که این رو نقل کردن، پس بنابراین این راوی مطمئنه. یک راوی وجود داره به نام احمد ابن محمد سیاری. سیاری یک از اون آدم خبیثه و تو سند این روایات هست. احمد ابن محمد سیاری کاتب آل بویه هم بود، که در روایت داره که کذاب وزای جائله، جعل کننده، این چیز جعلی درست میکنه و لعنتش کردن، ملعونه در روایات لعنتش کردن. و اتفاقا قائل به تحریف قرآن هم هست. یک کتابی هم داره به نام القراءات در مورد تحریف قرآن هست این کتاب. حالا من روایت چی بخونم؟ این آشنایی با سند روایت. روایت اینه که سوال میکنه، میگه که چرا خداوند حضرت موسی رو با سحر و چیزای شبیه جادوگری فرستاد، حضرت عیسی رو با امثال طب و طبابت فرستاد، کارای اینجوری، کور مثلا شفا بده، برس رو خوب کنه، مرده رو زنده کنه، امثال اینا، و پیامبر رو معجزه‌ش رو از جنس خطبه ها و کلام و شعر قرار داد. بعد حضرت فرمودن که به خاطر اینکه در زمان حضرت موسی سحر رواج داشت و متخصصین فن تو این زمینه بودن، خب بهتر میتونستن تشخیص بدن. در زمان حضرت عیسی برای اینکه بهتر تشخیص بدن معجزه رو، از سنخ علم رائج و برتر اون عصر اینم قرار داد معجزه رو، که متخصصین متوجه بشن بفهمن و بعد اونا اعتراف کنن. و در زمان پیامبر چون خطبه ها و شعر و اینها خیلی رائج بود، معجزه پیامبر از سنخ خطبه و شعر و امثال اینها قرار داد تا اونا بفهمن و بعد تصدیق کنن و اینها. این روایت یک نقد جدی داره، معروف و مشهور هم است. نوعاً مفسرین تو تفاسیرشون آوردن، استاد ما توی تفسیر تسنیم آوردن. بعد منتها نقد اساسی داره این، و متاسفانه اون دقتی که تو روایات فقهی شده تو اینجور روایت نشده، در حالی که اینا بنیادی ترین روایات و اساسی ترین احادیثه، که اگر احادیثی که پایه های دین را خراب میکنه اینا دقت نشه، قرآن که از کل اساس دین روشه، اینو زیر سوال ببره دیگه جایی برای فقه نمیمونه، کل فقه میره رو هوا. صحت همه اونا منوط به صحت دین و قرآن دیگه. خب و صحت قرآن موجب تحکیم دین، تأیید دین، تثبیت دین، تشدید دین میشه. فسادش هم باعث فساد را فساد رو نافذ میکنه به اصل پایه های دین. خیلی منتها از کردم در روایات اعتقادات و اخلاق کمتر دقت شده، چون اتفاقا اینجا جای دقت بیشتر، چون اخلاق و عقاید پایه های احکامه. اخلاق و عقاید اگر دقت نشه احکام خراب میشه، تو اینا باید دقت بیشتری کرد. خلاصه چون پایه سست میشه و فقه بناست، اینا مبناست، فونداسیونه. اخلاق اگه خراب بشه خب دین زیر سوال میره دیگه. خیلی روشنه دیگه، شما یه فرد رو به از لحاظ اخلاقی زایش کنین، شهوترانش کنین، چی میشه؟ کل دین رو میبرزید. اصلا یه علت رواج شبهات در عصر کنونی ما ترویج شهواته. شهوات باعث میشه که شبهات زیاد بشه، هرچی مسائل به اصطلاح مربوط به شهوت و این نفسانیات گسترش پیدا کنه چه اتفاقی میفته؟ دینی که میخواد، فقهی که میخواد جلوی اینو بگیره توسط افراد مورد نقد واقع میشه دیگه. شاید 70-80% نقدهایی که به دین میشه منشأ علمی و سوء فهم یا نفهمیدن نداره، منشأ روانی داره که آقا چرا اینجا حکم اینجوریه، چرا اینجا باید. شما فرض کنین اون کسی که الان راجع به خمس مشکل داره منشأش چیه؟ اگه پول واقعا براش بی ارزش بود اون وقت این هم سوال داشت، این هم دعوا داشت؟ این تذکرش قرآن در جاهای مختلف داده دیگه، و کل دین رو این سواره، رو این که فرد از اون خوشیهاش بگذره، خوشی اونم خوشی های بی حساب کتابش. ولی یرید الانسان لیفجر امامه، علت این که معاد رو تکذیب میکنه این نیستش که معاد رو نمیفهمد، قابل فهم براش نیست، نه فهمیده، الا این که میخواد جلوی پایش، جلوی راهش باز باشه، میتونه کاری که میخواد انجام بده. خب حالا برگردیم به این روایت. ببینید تو این روایت اگه خوب دقت کرده باشین چه اتفاقی افتاد. گفت معجزات تابع چیه؟ اون فن زمانه است. خب دین اسلام رو هم عرض دینهایی که تاریخ مصرف داشتن قرار داد. خب برای دینی که مقید به زمانه این حرف پذیرفتنیه. مثلا حضرت موسی اعجازشون مقید به زمانه، بنابراین تابعیت میکنه از اون زمان، چون اعجازشون چیه؟ صرفا برای نشان دادن حقانیت خودشونه. یه دو سه نکته عرض کنم قبل از اینکه این نقدشو بگم. ببینید اعجاز اسلام، اعجاز رسول اکرم با اعجاز سایر انبیا سه تا تفاوت اصلی داره. تفاوت یکش این که اعجاز سایر انبیا تابع نفس نبیه، یعنی هر پیامبری اعجازش تابع وجودش و ارادشه. اینو مثل که شب دیگه هم عرض کردم، حالا به نظرم گفتم که عصای حضرت موسی و انگشتر سلیمان وابسته به دست حضرت موسی، نفس حضرت موسی نفس حضرت سلیمانه. گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ عصای حضرت موسی که بندازیم که اصلا اشتها نمیشه، که اون تجلیات نفسانی باید باشه. این یک. اما تنها معجزه‌ای که خداوند از نفس نفیس نبی اکرمش جدا کرد قرآنه. این تفاوت اول. چرا؟ به خاطر اینکه این دین ابدیه، باید همیشه این دلیل حقانیتش وجود داشته باشه. این یک. دو، معجزات سایر انبیا مقطعی، هم مقطع زمانی هم مقطع مکانی داشت. یعنی حضرت موسی در همون مقطع هم که عصا مینداخت که همه نمی‌دیدن، فقط افراد حاضر، این معجزه مرز زمان و مکان را شکسته. اینم به همون علتی که تابع نفس نبیش نیست. البته قرآن دو سطح از اعجاز داره، یک سطح از اعجازش تابع نفس پیامبر هست و اون سطح از اعجازش فعلا بهش کار نداریم، راجعش صحبت خواهیم کرد. این سطح از اعجازی که ما الان بحث میکنیم و حقانیت دین باش روشن میشه تابع نفس پیامبر اکرم نیست. این دو، پس یکی تابعیت نداره، دو اینکه محدودیت به زمان و مکان نداره، برای همه اعصار تمام امصار. سه، معجزات سایر انبیا فقط کارایشون اثبات حقانیت اون پیامبر بود، دیگه علم و معرفت و معنویت و تربیت توش نبود. اثار مینداخت معجزه میشد، اجدها میشد، مرده زنده میشد، کور بینا میشد. اما معجزه پیامبر اکرم علاوه بر اثبات حقانیت چکار میکنه؟ هم آموزش و تعلیم میده، هم پرورش و تربیت میکنه. خب یه همچین معجزه‌ای که بخواد ابدی باشد، یک، در همه زمانها باشه، دو، همیشه حقانیت اثبات کنه، سه، همه بتونن این اثار رو بندازن، چهار، صرفاً اثبات دعوا نکند که من پیامبرم، ادعاش این بود من پیامبرم، علاوه بر اثبات ادعا و مدعا چکار کنه؟ اون روح دعوت رو، علم و تزکیهش رو منتقل کنه. این لزوماً باید به چه صورتی بیاد؟ چیه که میتونه آموزش بده، تربیت کنه؟ خب قطعاً باید به صورت کتاب بیاد دیگه. دقت فرمودین؟ این تحلیل این که چرا معجزه رسول اکرم به صورت کتاب آمده. حالا برگردیم تو روایت. تو این روایت چجوری تصویر سازی کرد از معجزه رسول اکرم؟ اینطوری، مثل حضرت موسی و عیسی. اون معجزه حضرت موسی و عیسی فقط میخواد بگه من چیم؟ پیغمبرم. اونم فقط به مخاطبین مشافه، یعنی اونایی که در حضور حضرت موسی و عیسی بودن. اینو در عرض اونا قرار دادن یه انحرافه، این منافی ابدیت قرآنه. یعنی چون اولا حجت اسلام گفتیم ابدیه، منفک از رسول اکرم بود دیگه، باید بعد از رسول اکرم بماند. حجت خداست بر خلق خدا الی یوم القیامه. پس در حالی که اون دوتا هم تابع نفس پیامبرشونن، هم تابع زمان و مکان بودن. این اولا که این روایت ذیلش قابل پذیرش نیست. یعنی اون قسمتی که راجبه معجزه پیامبر صحبت میکنه، راجبه حضرت موسی و عیسی قابل پذیرشه. ثانیاً اصلا روایت غلطه با این تبیین، چون تو روایت میفهمند کان الغالب و علا اهل عصرهی الخطب و شعر، غالب بر اهل اون زمان، غالب چیزی که اونا درش به اصطلاح تبحر داشتن، خطبه ها و اشعار بود. خب اگر که اینطور نبود، یعنی قرآن نمی آمد، پیامبر مثلا چیز دیگه می آوردن، چون داره چی میگه؟ چرا قرآن آمد؟ چون غالب اغلب اینطوری بود، اهل عصر اهل کلام و خطبه و فصاحت و بلاغت بودن. خب سوال، اگر اهل عصر تابع اهل عصر شد دیگه نبودن، باید حجت خدا عوض میشد، آیت دیگه می آورد، مثلا شطور می آورد به حضرت صالح. معنا داره این حرف؟ دین آخرین میخواد بیاد برای بشر، بعد باید حجتش و آیتش ابدی باشه. چه اهل اون زمان اهل بلاغت و فصاحت باشن چه نباشه، تابع اونا نیستش که، حجتش رو خودشه. دین ختم شد، یک دیگه کسی دیگه نمیخواد بیاد، باید هم همیشه حجیت داشته باشه. و از کجا بفهمن حجیت داره؟ حالا اگه مردم عربستان به شعر و موسیقی مشغول بودن، بعد مثلا یه سری نغمه ها می آمد، یه کتاب نوت می داد پیغمبر بیرون، بی‌معناست این حرف. اگر کسی بگه که بله، اگر مردم اهل عصر به چیز از دو حال خارج نیست دیگه، سوال اینه که اگر مردم اهل اون زمان به چیز دیگه مشغول بودن، معجزه یک چیز دیگه می آمد، یا باید بگیم آری یا باید بگیم نه دیگه. اگه بگیم آری، نقض ابدیت قرآن شده، این قرآن ابدی نیست، تابع اون عصر. اگه بگیم نه، همین حرفه این که داریم عرض میکنیم، یعنی مقید به مردم در عصر 1400 سال پیش و در مملکت عربستان نیست. قرآن مقید به زمان و مکان نیست. خب، باید این آیت به صورت کتاب بیاد، باید که حجتش از نفس نبی قابل انفکاک باشه، تا روز قیامت هم باشه. این ثانیاً. ثالثاً، اشکال دیگه این که همین حرف هم باز قابل پذیرش نیست. کان الغالب علا اهل عصره، اهل زمان، کی گفت اهل بلاغت بودن؟ اهل خطبه بودن؟ مثلا این دروغه که بلاغت فقط تو عربستان، اونم اطراف مکه رایج بود. مثل کسی که توی یک ده نشسته میگه کل دنیا الان مشغوله مثلا این کاری هستیم که دار. اهل عصر پیامبر که عربستان نیست، روم و ایران و حبشه و آفریقا، این همه عصر بوده. اصلا تو جغرافیای اون زمان اصلا عربستان به حساب نمی آمده. عصر رو چی حساب کرده؟ اهل زمان مثلا پیامبر رو فقط همه اهل حجاز حساب کرده. همین الانش عربستان توی نقشه جهان هیچی نیست. اوه، یه ملک و توافی هم بود و اینها. مرکز ثقل تحولات عالم و نظام انسانی که مکه و چهار تا شهر اطرافش نیست. خب، تمدن ایران بوده، روم بوده، حبشه بوده. این فقط ویژگی مردم اهل عربستان بود، نه اهل عصر. خب، یعنی حتی معجزه برای مردم همون زمان هم نبوده، اگر بگیم اینطوری برای ایران، فقط به اقتضای عربستان. پس باید بگیم قرآن مال اون زمان، مال همون عربا بوده، همین حرفی که سروش میزنه. این دقیقاً این شیطون سروش اون زمان بود، قرآن مال اون زمان، مال اون مکان. اتفاق جالبه این روایت، بعد میگه من از حضرت ابوالحسن سوال کردم، وقتی که پرسیدم که چرا نمیدونم اینا اینطوری معجزات حضرت موسی و عیسی رسول اکرم، بعد گفتم که خب حالا حجت چیه بر مردم؟ پس فمل حجت الیوم، نمیدونم چیه عبارتی، بعد مراجعه کنید. بعد حضرت فرمودن العقل. یعنی چی؟ دقیقا همین حرف آقای امروزی. پس قرآن که شد مال اون وقت، الان حجت چیه؟ عقل خودت. دلیل که ما خیلی روشن، حجت ما چیه؟ عقل. بعد از نقل، اول قرآن حجته، بعد عقل. چهار تا حجت داریم: کتاب و سنت و اجماع و عقل. اجماعش حالا اجماعی نیست که حجت باشه، حداقل این ستاست: کتاب، سنت و عقل. خب معلومه وقتی که زیرا به کتاب زده شد، به طریق اولا زیرا به سنت هم زده میشه، چون روایت مبدا و معادش توی قرآنه. قرآن که شد عصری و مصری، خب به طریق اولا روایت هم مفسر قرآن هم دیگه میشه مال همون وقت. بنابراین دیگه روزه مال کیه؟ عربا پرخور بودن، گفته حالا شما یکم نخورین. خیلی شراب میخوردن، گفته نخورین، میخواسته تعدیلش کنین. اینا ریشه همین حرف هست. حمام نمیرفتن، کثیف بودن، گفته مثلا غسل کنین. در حالی که اگر قرآن امروز تو آلمان میخواست نازل شده بشه، همین مطالبی بود که همین الان تو قرآن هست، دقیقا بدون یک واف کم و زیاد. لازمه ابدی بودن همینه که منسلخ از زمان خاص، مکان خاص باشه. یعنی دیگه ابدی نشد که دیگه. یعنی اگر همین الان قرآن تو آلمان نمیخواست نازل بشه، همین داستان های همین 26 پیغمبری که تو قرآن آمده باید میامد. این چون یه زمانی یکی از این رائد شده بود در اثر القاط شبهات یکی از همین به اصطلاح روشن فکرها، که اگه قرآن نمیدونم بیشتر میامد چی میشد، پیغمبر مثلا به جای 60 سال 90 سال عمر میکرد، قرآن میشد دو جلد مثلا. خنده داره. یه باری همینجا بود مطرح شد به نظرم، یکی از رفقا پرسید، گفتم یه نجار اصلا بگیم خدا نیست قائل قرآن، پیغمبرم پیغمبر نیست، اون نجاره، اونقدر فهم و شعور داره، اینم شاگرد نجاره. اگر یک شاگرد نجار 1000 سال در یه دکون نجاری کنه و 2000 سال نجاری کنه، بیشتر چیزی بهش یاد میده؟ نجاری حد داره دیگه. 5 سال، 6 سال، 10 سال نجاری کردی، میگه آقا جون تو استاد شدی دیگه، تمام آنچه برای نجاری لازم بود بهت یاد دادم، تمام. پیشفرض این فکر کرده که خدا اسیر زمان و مکانه، بعد میگه آخ پیغمبر سرطان گرفت، حالا چیکارش کنیم، نصف حرفمون مونده، کاش که بیشتر عمر کرد. اصلا همه اینا برمیگرده به عدم شناخت خدا. تصورش از خدا چیه؟ از رسول خدا چیه؟ اسیر زمان و مکانه. اگه 1 میلیارد سال دیگه پیامبر عمر کرد، یک دونه آیه، یک حرف دیگه اضافه نمیشه. حالا این جای خودش بحث داره. بعد در ادامه این حرفش گفت بود اقتضایی اونا زمانی و مکانی اون مال عربستان بوده. بعدم مثال زده بود مثلا تو قرآن برف نیامده، در حالی که اگه مثلا این کتاب توی آلمان تو ایران نازل شده بود همش چیه؟ بارانه دیگه، مثلا ثلج تو قرآن نداره. چه مصیبتی. یا مثلا تو استرالیا بود، به جای مثلا افلا ینظرون الی الابل، مثلا میگفت افلا ینظرون الی مثلا کانگورو. مثلا یه سری بافته بود دیگه اینا رو. بعد ما مجبور شدیم یک ترم 4 واحدی راجع به این کیفیت بیان قرآن. اگر امروز تو استرالیا نازل میشد، میفرمود افلا ینظرون الی الابل. دو نوع دلیل داره. یک دلیل کلی داره، یک دلیلش هم دلیل جزئی و خاصه که تک تک این مواردی که خداوند بیان فرمود میناکاری شده، نمیشه از جاش کند. پیامبرانی که ذکر کرده باید همینا رو ذکر میکرد، هر کدوم ویژگی خاص دارن. نباید اصلا برف رو بیاره قرآن. اینو چند سال پیش بحثش رو اینجا انجام شد. قرار است که این همون حرف هست دیگه، میگه قرآن مال اون زمان، پس الان حجت چیه؟ اینا همش شیطنت هاییه که مال کجاست؟ میخواد فرد را جای حق بنشانه. امروز دیگه کی حجته؟ عقل. خب این میشه رسول عربی، دین عربی، اونم عرب اون وقت شد کتاب عربستان، نه کتاب بشریت. عربستان یه گوشه کوچیکی از دنیا بود، یعنی هم مقیدش کرد با این حرف به زمان و هم به مکان، در حالی که اگه امروز ما و همه مردم گوشه و کنار دنیا، همه مردم مد نظر پیامبر نبوده باشیم، یه بار دیگه هم راجع به قرآن نرس کردم، مثلا هم شما که اینجا نشستیم، اگه تو محاسبات نبوت پیامبر محاسبه نشده باشین، بنده شما اونی که الان تو آمازون هست، اگر لحاظ نشده باشیم در قرآن و در شریعت نبوی و مد نظر نبوت رسول اکرم و پیام رسول اکرم نباشیم، این که دیگه پیامبر ما نشد. درسته؟ که پیامبر ماست، وقتی منو به خاطر هدایت کنه، منم که یک مجموعه هم. کسی که همه حواسش فقط به مردم عصر خودشه، اونم نه همه مردم عصر خودش، حواسش به مردم مملکت خودشه، زمان خودش، میگه دیگه پیامبر ابدی جهانی نشد که. این فقط اقتضاعات و نیازها و مسائل و مشکلات مردم همون عصر رو، هم شرایط خودش رو در نظر گرفت و از بقیه غافل شد. این میشه پیامبر؟ اصلا پیامبر این؟ لازمه ابدیت اصلا نفهمیدیم، نفهمیدند. رسول رب العالمین است الی یوم الدین، یعنی ویژگی های تک تک من و شمای امروز در این دین لحاظ شده، اقتضاعاتمون، شرایطمون، نیازهامون، سطح فهممون. اتفاقا خیلی چیزا تو آیندگان لحاظ شده که تو اون زمان لحاظ نشده. مثلا تو روایت داره که مثلا آیات سوره حدید و سوره اخلاص چون به علم حق تعالی هست که مردمی میان عمیق و اینا فهم توحیدی پیدا میکنن، این آیات رو برای اونا نازل کرده. اگر این توی شد رسول ابدی و دین ابدی شد، باید آیندگان، مکانهای دیگر، زمانهای دیگه لحاظ شده باشه، تو حساب و کتابش آمده باشه، مد نظر قرار گرفته باشه. خیلی خوب، پس این قیودی که تو اونجا زده معجزه رو تابع اون عصر کرده و این پذیرفتنی نیست. اما در مورد قرآن این روایت چجوری بوده که این اینجوریش کرده؟ یک توضیحی داره که چون وقتمون تمام شد باشه برای فردا. این روایت تا نصفش درسته، از نصفش این فرد مطابق عقیده فاسد خودش که قرآن مال اون موقعیت و اون زمان بوده، بعدم دستکاری شده، روایت آمده دستکاری کرده. چون ابن سکیت عرض کردم یک فرد متقی ویژه و برجسته است، خرابکاری مال این فرد، من احمد ابن محمد، عقیده خودش رو دخیل کرده که بعد توضیح عرض میکنه. الحمدلله رب
اللهم صل على محمد و آل محمد.